قرار باشید و انشالله تا این ساعت از روز رو به خوبی گذرونده باشید. ساعت پیش رو همراه باشید با اتفاقهای بی نظیر برای همه شما هموطنان عزیزم. ما همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراهتون هستیم. 2786-20-98 خط ارتباطی ما و شما همراهان گرامیست. 30,36-37 هم سامانه پیام کوتاه ماست. رسیدیم به ساعت 10 صبح و دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با همکاران خوبم در برنامه زندگی چرخ زندگی.
چرخ زندگی شما کجای زندگیتونه؟
خیلی سخت و سوالتون
یه بار دیگه میگید من حواسم رو
بازه فکر کنم من چه میدونم کجای زندگی رو میگم
الان جدیه داستان
یه چیزهای تو مایای همون جمله پشم شیشه کجای شیشه است
خب این یه استعاره است این که واقعیت نداره که
چرخ زندگی
وسط
سر زندگی
خودشه دیگه
یعنی فرمونه
زیر زندگی دیگه زندگی رو چرخه سواره
چرخ زندگی یعنی چی؟
سوال سختیه.
حالا این سوال برام بود.
پوله.
معمولا مسائل مالی رو میگن دیگه.
یعنی شما باید دخلت با خرجت بخونه.
آیا چرخ زندگی تو میچرخه؟
خیلی هنو چرخی ندارن که بچرخه.
نه که چرخشون این چرخه بپرش ما بلد نیست.
اصلا نمیچرخه پنچره.
نه.
ولی من در مورد مردم نمیتونم صحبت کنم ولی چرخ زندگی من میچرخه.
50 50 به رضا. آره خدا شکر راضیام.
راضیم به رضای خدا.
سخت میشه. خیلی سخت.
این چرخه ولی اصلا چرخ نیست مستطیلیه. مثلا مربعی به زور میزنه.
مشکل خیلی چیزاست.
دخل و خرج با هم برابر نیست دیگه.
مشکل تو چرخه است.
لنگ میزنه.
یه روحانی کاری نشد.
درآمد پایین خزینه بالا.
چجوری میخوای بچرخ؟ اقتصاد، کار، بیکاری،
چوب لایشت.
همه ما تو زندگی سوار مرکبی هستیم که ما رو به مقصد میرسونه. اسب سفید بالدار؟ حالا نه اینقدرم رویایی. یه مرکب از جنس کالسکه، عربه یا خودرو. اصلا تو فرش کن همین خودروی نگی. هرچی که هست 4 تا چرخ داری که متوازن و هماهنگ میچرخن و ما رو به پیش میبرن. چرخ زندگی اصلا باید به چرخه. اگه نه چرخه که نمیشه. اینجا چرخ زندگیه.
سلام خیلی خوش اومدید به برنامه چرخ زندگی. یه پنجشنبه دیگه اومد و از ساعت 10 تا 11 میخوایم در کنار شما باشیم، 4 تا موضوع مهم رو بررسی بکنیم. فقط کافیه که حوصله کنید تا انتهای برنامه همراه ما باشید و من محمد رضا عباس‌پور به اتفاق همکارانم امروز و کارشناسای محترمی که هستن موضوعات جذابی رو براتون آماده کردیم که مطمئناً به کمک شما و خانوادهتون میاد. خب توی چرخ اول امروز قرار راجع به روش‌های پسنداز پول با حقوق کم صحبت بکنیم. توی چرخ چاچی که چرخ دوم ماست می‌خوایم امروز راجع به این صحبت بکنیم که چطور باید با یه همسر خسیس برخورد بکنیم، چطور باید پیش بریم. چرخ نیلوفری چرخ سوم ماست که می‌خوایم آموزش مهارت‌های تصمیم‌گیری به کودکان رو دوباره پیش بریم و در نهایت چرخ بازیگر می‌خوایم ببینیم که اصلا فرزند ما کدوم رشته رو باید انتخاب بکنه تا آینده روشن‌تری داشته باشه. سوال برنامه ما امروز اینه که شما اهل پسنداز کردن هستید یا نه؟ مثل همیشه 30,36,37 22-65-25-25 آماده شنیدن نظرات شماست. بریم همین ابتدا گزارش رو بشنویم، برگردیم که امروز خیلی کار داریم.
چرخ مراد. برای اینکه چرخ زندگی بر وفق مرادتون به چرخه، باید وضعیت مالیتون رو به راه باشه یا به عبارتی مدیریت مالی خوبی داشته باشید.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه چرخ زندگی. اینجا بخش گزارشی ماست چرخ مراد و میخوایم بریم بین مردم سوال امروز برنامه رو بپرسیم ببینیم که چه پاسخهایی رو دریافت میکنیم. یه خانومی روی یک صندلی توی این پارک نشستن، بریم سراغشون. خانم سلام، خوبین؟ من علاقه مندم گزارشگر رادیو اقتصاد. یه سوال میتونم ازتون بپرسم؟ اولا اینکه چند سالتون اینجا ساعتن شاغلین یا خونه دار؟
من ازدواج که نکردم، مجردم، شاغلم نیستم، اومدم برای راهنمایی رانندگی.
چند سالتونه؟
27 سالمه.
بابا پولتی جوی میده؟
فعلا بله.
پس اندازه میکنی با این پولتی جوی؟
نمیشه پس انداز کرد.
پدر مادر شغلشون چیه؟ مامان خونه داره یا نه شاغله؟
مادرم خونه داره، پدرم آشپزه.
خب بعد با این پول، چون مامانه بیشتر مخصوصا که خونه دار باشن خیلی اهل پس انداز و اینا، اهل پس انداز کردن هستی؟
آره مامانم هستش، ولی من پس انداز نمیتونه.
روششو بگو.
روشش
منظورم اینه که مثلا بعضیا میگن که با درآمد خیلی زیاد میشه پس انداز کرد، با درآمد معمولی و خیلی کم نمیشه پس انداز.
مادر پدرایمون چون قدیمی ترن میتونن با این درآمد هم یک کم پس انداز کنن.
چطوری پس انداز میکنن؟
آره دیگه، یک کمش مثلا پس انداز، یه تومن میگیره مثلا 100 تومن شو 200 تومن شو پس انداز میکنه، بقیه رو برای خرجای دیگه.
آها، یعنی مثلا میگه یه میلو خرجی بده، 200 تومنشو یواشکی
آره.
یه جا پس انداز
کنم.
خیلی ممنونم ازت. متشکرم. بریم سراغ افراد دیگه ببینیم که اونها چطور پس انداز میکنن و آیا اصلا میشه با درآمد کم پس انداز کرد یا خیلی. آقایی که سن و سال دارن فکر کنم بازنشسته. سلام. خوب این وقتتون بخیر. من علاقه من هستم گزارشگر رادیو، میتونم یه سوال بپرسم؟ شغلتون چیه بازنشسته ای؟
بله.
میشه پس انداز کرد؟
پس انداز چی بخونید؟
خانم شما خونه داره یا شاغل؟
خونه داره.
خانمای خونه دار میگن هر جوری که هست بالاخره یه کوچولو پس انداز دارن. خانم کارو میکنه؟
نه والله داره، فقط واسه چی؟ مثلا بخواد واسه پسرش یه جشن تولدی مثلا یک کادویی بخره از این پولا.
نه یعنی مثلا این... پس انداز کوچیک حداقل
آره،
داره.
آره حداقل.
چجوری این پس انداز کوچیک کردن نگه میداره هاش خانم؟
والا هاش خانم چطوری بهت بگم، من خورد و خوراک ما میزنه.
مثلا شما میگی از خورد و خوراک میزنه، مثلا به جای چه میدونم 5 نو میوه 2 نو میوه میخره چیکار میکنه؟
خب ببینین، به جای اینکه مثلا میگم هفته یه دفعه ما گوشت بخوریم، میبینیم هفته یه دفعه گوشت هم به ما نمیده، خب من پروتئین بدنم کم میشه.
خب باشه، خیلی ممنونم از ذاتون، متشکرم. ممنون. بریم سراغ افراد دیگه ببینیم که اونها چه پاسخی به سوال ما میدن. خانم سلام. خب این خسته نباشید. من علاقه مندم گزارشگر رادیو، یه سوال میتونم بپرسم؟ همین یه دور فرزند داری؟
نه دو تا فرزند.
شاغلین یا خونه دار؟
شاغلم، معلمم.
پس انداز هستی ده تا هر شایی؟
اصلا مجبورم پس انداز کنم، پس انداز نکنم یه سری خواسته همونم تو من جان بینه به سمر برسنم.
چطوری پس انداز میکنی؟ درآمدتون هم که خیلی نیست هست؟
نه خیلی، دو هم خودم هم همسرم دوتا همون کارمندیم. پس انداز هم اینه که از یه سری حالا تفریات یا یه سری پوش لباس هایی که مثلا تنوع نداره، یه سری کلاس ها از این چیزا میزنی بشه از تفریات و لباس خریدن اینجا چیز هست.
جواب میده؟
بله.
آخه بعضی ها میگن نه مگه میشه با حقوق کم پس انداز کرد؟
دیگه شده، ما یاد گرفتیم، من از پدرم مادرم یاد گرفتم، به هر حال اینا آموزشی بوده تو خانواده بوده دیگه. بعضی هم نمیتونن مثلا، نمیتونن پول پس انداز کنن، مثلا به جاش مثلا لباس نخرن، اصلا این چیز برای بعضیا قابل قبول نیستش. در شرایطی خرید میکنم.
ممنونم ازتون، درود بر شما. خب شنوندگان عزیز، شما چی اهل پس انداز کردن با حقوق کم هستید یا خیر؟ اینجا چرخ مراد، چرخ زندگی ماست.
خب گزارش رو شنیدیم، ممنون از خانم علاقمند. یه بار دیگه سوال برنامه رو بهتون بگم که با اون مشارکت داشته باشید. شما اهل پس انداز کردن اصلا هستید؟ اگه هستید چه روشی رو برای پس انداز کردن دارید؟ اصلا میشه با حقوق کم پس انداز کرد؟ 30,000، 36,37، 22,65، 25,25. من خدمتون اول برنامه گفتم، یه بار دیگه هم میگم چون ممکنه یه سری از عزیزان تازه به ما اضافه شده باشن. قراره که تو چرخ مراد راجع به روش‌های پسنداز پول با حقوق کم صحبت بکنیم. خب گزارش رو شنیدیم، نظرات متفاوت داشتیم. عزیز گفتن که از پروتئین میزنن همسرم و برای فرزندم یه چیزی میخرن، یا یه عزیز دیگه خودشون به حال از پدرشون پول میگرفتن و موضوعات مختلف دیگه. یه دم یاد گرفتن پدر مادرشون که پسنداز بکنن و این خیلی خوبه که ما از نسل خودمون یاد بگیریم که چطور باید پیش بریم. این خیلی موضوع جذابیه. اما من میخوام یه سری موارد رو براتون باز بکنم و باز هم بهتون میگم که انتهای برنامه جنبندی خوبی خواهم داشت، حتما تا انتهای برنامه همراه ما باشید. وسط کار هم که خب 3 تا چرخ مهم داریم، اونها هم باید بررسی بشن. اول از همه ازتون خواهش میکنم که سبک زندگیتون رو بررسی بکنید. این که میگیم سبک زندگی درست یک کلمه کلیه، اما مهم اینه که شما بدونید که اصلا چرا دارید زندگی میکنید، چه کارهایی رو دارید انجام میدید در طول مسیر زندگی. این که ما بیایم از مسافرتمون بزنیم، از تفریحمون بزنیم، از غذامون بزنیم، یه پولی رو جمع بکنیم، آیا درسته؟ آیا عواقب نداره در آینده؟ بذار براتون باز بکنم که اصلا چه اتفاقی میفته که ما میریم سراغ پسنداز. ما خیلی راحت میریم سراغ پسنداز به خاطر اینکه قراره تو دوران کهنسالی سطح مصرفمون کمتر از امروز نباشه. یادمون باشه زندگی مسابقه نیست. اینکه من بیام ببینم که خب خواهرم پسنداز کرده، دوستم پسنداز کرده، داره یه سری رفتار رو انجام میده، من دقیقا این اون بخوام بیام رفتار بکنم و یه پسندازی داشته باشم، این نمیتونه کمک زندگی من باشه. خب حالا اینجا میبینم حقوقم هم کمه، ناچارم میام چیکار میکنم؟ میام میگم خب من امروز یه غذای رو کمتر بخورم، یه چیزی رو کمتر خرید بکنم، این مسافرات این ماه نرم، این کارو نکنم، با دوستان بیرون نرم. خب این که نشد زندگی. میخوام بگم معنای زندگی کجا رفته، کیفیت زندگی کجا رفته. دوستان یه چیزی رو به خدمت شما بگم، ما به یه نقطه رسیدیم که اگر بخوایم با یه میزان درآمد کم، با حقوق کم از پروتئین و ویتامین اون بزنیم، باید در دوران بالای 50 سال بازنشستگی همه اینها رو برای پزشکی و سلامتمون خرج بکنیم، تازه اگه درآمدمون خوب بشه و اوضاعمون هی بدتر هم نشه، چون هیچ پایداری وجود نداره. بس امروز دنبال راهکار میگردیم که چجوری با حقوق کم پسنداز بکنیم. اول از همه من به شما گفتم سبک زندگیتون رو بررسی کنید. بیایید رو کاغذ ببینید که دارید از کیا تقلید میکنید، الگوی شما کیان، شما چه رفتارهایی در گذشته داشتید که الان تاییدش نمیکنید. پدر مادر خودتون رو بررسی بکنید، تحلیل بکنید، ببینید که یه سری از رفتارهای بد اونها و اونی که اصلا تو دلتون میگید خب این چه رفتاری دارم اونها میکنم، من چرا دارم این اونها انجام میدم، آیا اونها رفتاری که کردن مناسب زندگی امروز شما هست؟ یا بخش یه وقتی بوده پدر شما مثلا حقوق کمی رو دریافت میکرده، زندگیش به هر حال یه مشکلی داشته توش، یه ورشکستگی رو تجربه کرده، مجبور بوده سخت زندگی کنه، چرا امروز شما هم دارید این همون رفتار میکنید؟ خب وقتی میگم سبک زندگی خودتون رو بررسی بکنید، خواهش من اینه که بیارید رو کاغذ، مشورت بگیرید، گاهی نیاز برید مشاوره که چرا اصلا من دارم همچین کاری میکنم. گوش دادن به این برنامه هم حتما میتونه کمک بکنه، ولی اینکه من فقط بشنوم هیچ اقدامی نکنم نمیتونم سبک زندگیمو تغییر بدم. پس راه اولی که میشه به جایی رسید که با حقوق کم پسنداز درست داشت، یعنی از مثلا حقوقم 10 میلیون تومانه 1 میلیون تومن پسنداز کنم 10% که خب عدد منطقیه، اینه که من سبک زندگیمو بررسی کنم، از کیفیت زندگیم کم نکنم. دومین مورد اینه که خیلی ها درسته به هر حال حقوق ثابت دارن، خیلی ها حقوق ثابت ندارن ولی حقوقشون کمه، پول کمی دستشون میاد. اینا باید میزان درآمدشون رو بدونن، شلخته زندگی نکنن. یکی میگه که خب من الان نمیدونم مثلا 15ام این ماه شاید یه پولی دستم بیاد، 20ام، همش دارن با شاید زندگی میکنن. شما با شاید نمیتونی پس انداز بکنی، نمیتونی هیچ اتفاقی رو پیش ببری. خب حالا حقوقت هم کم باشه، خرج های یهویی هم داشته باشی، ماشینت یهو خراب بشه، نمیدونم بی فلانی مریض بشه، خودت برات یه مشکلی پیش بیاد، نمیتونی کارو پیش ببری. سومین مورد که مشکل خیلی از خانواده ها هست و افراد هست اینه که هزینه هاشون رو یادداشت نمیکنن. وقتی هزینه هاتون یادداشت بشه، ناخواسته یه سری از پرتی هایی که وجود داره این وسط، خرج های الکی که میکردید یا نیاز نبوده، این میره کم میشه. چرا؟ مثلا شما میرفتی یهو 3 تا روغن میخریدی، 2 تا به جای یه روب 5 تا روب میخریدی، چرا این کارو داری میکنی؟ و خیلی از خوراکی ها رو میخریدی میذاشتی تو کشو و خورده نمیشده، حقوقت هم تازه کمه. شاید شما بگی نه بابا این کارا که انجام نمیشه، کسی که حقوقش کمه از این کارا نمیکنه. من که خیلی این موردا رو دیدم، دارم به شما میگم. پس هزینه هاتونو دونه به دونه یادداشت بکنید و خودتون میبینید که از همون نوشتن هزینه ها ممکنه بین 500 هزار تومان تا 1 میلیون تو همون درآمد کم مثلا 10 میلیونی 8 میلیونی ممکنه که بتونید کنار بذارید در ماه. و یه نکته که ازتون خواهش دارم اینه که این نکته رو بگم بریم قسمت بعدی رو داشته باشیم، انتهای برنامه من براتون جمع‌بندی خواهم داشت. ببینید تو کل دنیا مرسومه که درآمدها و هزینه ها رو به صورت هفتگی یادداشت میکنن. خب شما اگر بخواید در طول یک ماه با حقوق کمتون پسنداز بکنید، بهتره به 4 قسمت تقسیم بکنید و هفته به هفته هزینه بکنید، یه چیزی رو بذارید گوشه جیبتون، بگید خب توی یه کارت مثلا به خصوصی، منظورم اینه، بعد بگید من همینقدر رو در هفته هزینه میکنم و توی همین قدری که پیش بینی کردید همه اون چیزایی که نیاز دارید و کیفیت زندگیتون رو پایین نمیاره وجود داره. البته مرحله قبلش نوشتن هزینه هاست، یعنی شما باید آگاه باشید چرا داری این بودجه رو میذاری دیگه. مثلا میگی من هفته 1,000,000 تومان برای هزینه ها میذارم، میشه 4,000,000 تومان، درآمد شما 6,000,000 تومانه و ناخواسته مثلا 2,000,000 تومان میمونه. تو اون هفته ای مثلا میگم هفته خاص اگر اجاره خونتون هم هست باید بذاری، یا اینا رو باید دقت بکنی. پس اینجوری میتونی مدیریت بکنی. چیزی که میتونه کمک بکنه، حرف آخرم توی این بخش باشه، اینه که به جای درآمد، به جای اینکه چینشتون رو ماهانه بکنید، هفتگی بکنید و آخر هر هفته بررسی کنید که این مثلا جمعه ها که این هفته چطور پیش رفتن، برنامه هفته بعد رو بچینید و خیلی با تقویم آشتی کنید. یعنی بدونید که آقا امروز مثلا 18 مرداده باید چه کارهایی انجام میدادم. اشکال نداره پیشبینی یه هفته، اشکال نداره. نگید که خب اینجا مشخص نیست، فردا اتفاقی میفته، برنامه هم به هم میریزه. شما برنامه ریزی بکن 70% مسلط باش به اتفاقات، حالا اگر تغییری هم رخ داد باز هم براش مرحله بعد آماده تر میشه. این شد مربوط به صحبت‌های من مربوط به روش‌های پسنداز پول با حقوق کم، جو سبک زندگی، میزان درآمد، هزینه‌ها و اینکه اصلا بیایم هفتگی به جای ماهانه بذاریم صحبت کردم. خب ما میریم برای چرخ دوم که چرخ چاچی هست و بعد برمیگردیم انتهای برنامه، من این موضوعات رو تکمیل می‌کنم.
چاچی،
این چرخه اگه لنگ بزنه، اگه درست راه نره، اثرات بدشو تو کل زندگی تو میبینی. ببین من مثال میزنم، همیشه میگم که وقتی که تو یه برهه زمانی زیاد کار میکنی، زیاد دنبال پولی، ناخودآگاه سلامتیت به خطر میفته. وقتی سلامتیت به خطر میفته حالت خوب نیست. وقتی حالت خوب نیست باز هم در آینده میبینی که درآمدت تحت شعاع قرار میگیره.
برای اینکه تیرتون از چله چرخ چاچی پر قدرت خارج بشه و به هدف بنشینه، باید سبک زندگی اصولی داشته باشید.
خب توی چرخ چاچی امروز قرار راجع به نحوه برخورد با همسر خسیس صحبت بکنیم و من میخوام که شما هم مشارکت داشته باشید. سوال برنامه رو که یادتون نرفته گفتم که شما اهل پسنداز کردن هستین یا نه، اصلا چه روشهایی برای پسنداز کردن دارید، اصلا میشه با حقوق کم پسنداز کرد. 30,036,37,22,65,25,25. خب وقتی ما از همسر خسیس صحبت میکنیم، هم میتونه خانم خونه باشه، هم میتونه آقای خونه باشه، و خیلی مهمه که ما بدونیم اصلا چجوری باید باش برخورد بکنیم که یه موقع نزاعی پیش نیاد، مشکلی پیش نیاد، زندگی کیفیت خودش رو داشته باشه. امروز در خدمت خانم دکتر مریم زینالی هستیم، ایشون دکتر روانشناسی دارن و میخوایم در این بخش و در چرخ چاچی با ایشون صحبت بکنیم. خانم دکتر سلام، روزتون بخیر.
سلام، حال شما چطور؟ خوب هستین؟
ممنونم،
درتون آرزو میکنم.
به همچنین، زنده باشید.
سلام خدمت شنونده های عزیز برنامه.
خیلی ممنونم بابت انرژی خوبتون. خانم دکتر توی این بخش ما همونطور که گفتم قرار راجع به اینکه چطور با همسر خسیسمون برخورد بکنیم صحبت کنیم. به نظر شما باید از کجا شروع کرد؟ باید چه روی کردی داشت؟ بهترین گزینه هایی که رو پیش رومونه چیه؟
بهتره که قبل از هر چیزی اول در مورد مفهوم خصاص سرد یه مقدار با هم صحبت بکنیم.
عالیه.
و اینکه فرد خسیس آیا هم با خودش خسیسه هم با دیگران. این دیگران خودش دوباره طبقه بندی میشه، اینکه فقط با همسری که داره زندگی میکنه این خصاصت رو داره یا با بچه ها و سایر اقوام هم این خصاصت رو داره. تو اینا خیلی نکات مهمیه از نظر روانشناسی توی بررسی مفهوم خصاصت. و اینکه از همه مهمتر یک تفاوت خیلی، یعنی در واقع یک انگار یک خط باریکی بین خصاصت و اقتصادی خرج کردن هم وجود داره. پس یه ذره برمیگردیم به عقب. من گفتم که ببینیم اول با خودش هم خسیسه یا اینکه فقط با همسرش خسیسه یا اینکه با همه اعضا. چون من مثلا بین مراجعه خودم میدم که پدر خانواده نسبت به همسر خصاصت داره ولی فرزند هر چی بخواد میبره برگرد براش تهیه میکنه. خب این یه نکته مهمیه. پس یعنی در واقع خصاصت تو خون این بنده خدا نیست، احتمالاً به خاطر مسائل و ساید افکت هایی که از گذشته داشته نسبت به همسر این مسئله رو داره. میدونین نکته چیه؟ نکته اینه که ما اگر دلیل خصاصت رو متوجه بشیم راحت تر میتونیم باهاش کنار بیاییم. برای همینه که من دارم اینقدر اصرار میکنم رو دلیل ماجرا، چون یه موقعی وقتی یکی با خودش هم خصاصت داره پس نشون میده واقعا ریشه در کودکی داره، پس نشون میده که ما که حالا که همسر اون شخص شدیم، چه خانم چه آقا فرقی نمیکنه، حالا که دیگه توی زندگی هستیم و این آقا و یا خانم حتی با خودش هم خصاصت رو داره، اولین اصل پذیرشه. اول پذیرشه و دوم کنار اومدن با ماجراه. من قدم به قدم میرم جلو. یه موقع ممکنه که شخص فقط با همسر خصاصت داشته باشه، با بقیه دیگه این حس رو نداشته باشه. یه مقدار باید ریشه یابی کنیم تو خودمون. آیا من مواردی بوده که خرج‌های زائدی کردم؟ آیا مواقعی بوده که اومدم از اینکه یک اطلاعات مالی از همسرم به دست آوردم سوء استفاده کردم؟ آیا یه موقعی بوده که یه چیز ارزون‌تر میتونستم بخرم ولی به هر دلیلی رفتم یه چیز گرون‌تر خریدم؟ آیا من اهل همچشمی هستم؟ یه مقدار باید این تیره پیکانه رو به سمت خودمون بچرخونیم،
یعنی هم خودم رو بررسی کنم هم گذشته همسرم.
وقتی فقط با من خصاصت داره، وقتی فقط با من خصاصت داره یه ذره باید در مورد خودم ببینم.
چرا اصلا در مقابل من محافظه کار شده مثلا همسر؟
آفرین، دقیقا همینه. ببینم چه دلیلی داره که در برابر من محافظه کاری میکنه. یه موقع هست که شخص نسبت به همه این خصاصت رو داره، نسبت به بچه ها داره، نسبت به خانومش داره، نسبت به خودش هم ممکنه داشته باشه، که باز هم این هم ریشه برمیشه در این برمیگرده که ممکنه مثلا توی زندگی که با پدر مادرش داشته شرایط اقتصادیشون جوری بوده که از نظر یادگیری مشاهدهی یاد گرفته که همیشه یک اندوختهی برای خودش داشته باشه و اینکه به اندازه خرج کنه. تکلیف من همسر در این مواقع چیه؟ پس وقتی میبینم که با همه یک رفتار رو داد، تکلیف من همسر اینه که اولین نکته و مهمترین نکته اینه که مشکل خصاصتش رو تو سرش نکوبونم، چون بیشتر گارد میگیره. درسته؟
بله، زبونمو تلخ بعضی وقتا دیگه، یعنی برو میاریم و انتظار داریم که واکنشی نبینیم.
آفرین. چون من همیشه همه جا اعلام میکنم، چه به مراجعینم به دانشجوام، همیشه میگم زندگی خانوادگی یک نوع رفتار سیاستمداران است. چه بسا ممکنه یک همسر خفیفی من داشته باشم، من در مورد مسئله مقتصد بودن هنوز صحبت نکردم، یک همسر خفیفی داشته باشم ولی خیلی با رفتارهای سیاستمدارانه بتونم اون چیزی رو که مد نظرمه بتونم تهیه کنم. آدم هایی که خسیس هستن واقعیتش اینه که خیلی نمیتونن حتی برای خودشون هم خرج کنن، یعنی موقعی که ما با هم بیرون میریم سختشه که کارت پولش رو بکشه و یک انگار که من خود به جان خیشتن دیدم که جانم میرووده.
خانم دکتر، یه موردی این که ما بیایم یه کاری بکنیم که ترس همسرمون بریزه، از نظر روانشناسی کار درستیه؟ یعنی این که مثلا همین نمیتونه خرج بکنه، من میام کارت ازش بگیرم بگم بده من بلدم خرج کنم.
خب نه، اینم همونه، اینم انگار به چشم خودش میبینه که جونش داره میره،
رفتار تکانشیه.
میدونین چرا؟ به خاطر اینکه من هیچ کس به اندازه خودش به اون نمیتونه کمک کنه، ولی یه کاری میتونه بکنه. با همسر که میرن بیرون قبلش با هم بگن که ببین، قبلش شفاف با هم صحبت کن، اگه میخوایم بریم انقدر خرید بکنیم ببین انقدر بودجه کنار بذار، الان آمادگی داری که برای امروز بیرون رفتن مثلا 300 هزار تومان میخواین هزینه کنیم، آمادگی اینو دارید؟ بله.
آگاهی بده.
اول که میرن پایین تر از 300 تومان هزینه کنم. یه حال خوب و قشنگی به اون طرف داده.
یعنی مرحله مرحله، این همون رفتار سیاستمدارانه است دیگه.
آفرین. این همون رفتار سیاستمدارانه که پیش میکشیم که مهمتر از همه اینه که اولا من همسرم رو خورد نکنم به خاطر اون در واقع رفتار خصاصتی که داره، دوماً خورد خورد با رفتار سیاست مدارانه ترسشو بریدم، نه که بهش بگم که کارتتو بده ببین من چجوری راحت خرج میکنم تو اردشو نداری، ببین چقدر خوب پول رفت، این که دیگه اصلا طرف سکته میکنه تمام میره مجسم کنین یه لحظه این
و نه واقعا بده، یعنی طرف اصلا با خودش کنار نیومده. حالا اون بحث اقتصادی شو هم برای ما باز میکنین تو این
وقتی که اینم بگم که بله در مورد مسائل اقتصادی ممکنه که اصلا طرف خسیس هم نباشه، آدم مقتصدی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه خرج زندگی همه رو دوش اینه و قرار برنامه ریزی بکنه، یکی رو بکنه دوتا.
بله.
قرار داره برنامه ریزی میکنه که یعنی دو قدم جلوترش رو میبینه و این دقیقا برمیگرده به شناخت ما از همسرمون، چه خانوم چه آقا. من خیلی خوشم اومد که شما خیلی نگاه جنسیتی نداشتین، چون بعضی مواقع حتی خانوم ها خیلی مقتصدن.
بله.
خانوم ها مقتصدن، آقا دست و دلبازه و گرفتار میشن تو این مسئله. این دقیقا برمیگرده به شناخت من از همسرم.
کلا موضوع نسبیه، نمیشه گفت دقیقا اینو
دقیق. میدونی تو همه مسائل روانشناسی موضوع نسبیه، یک آیه و قانون کلی نمیشه براش گفت. و مسئله دیگه اینه که شناخت ما از هم دیگه خیلی مهمه.
بله.
و نکته بعدی اینه که حالا که دیگه اگه قبل ازدواج میخوایم بریم تحقیق کنیم این داستانش متفاوته، ولی حالا که دیگه اومدیم زیر یه سقف، پذیرش مهمترین نکته است که یه مقدار به ما آرامش بده که بتونیم بدون هیجان مسئلمون رو با رفتار سیاستمداران جلو ببریم.
مرسی، متشکرم. خب اون قسمت اقتصادیش به نظر خودتون تکمیل شده یا نکته مونده؟
قسمت اقتصادی خب اگه من وقت دارم که میتونم راجع به مشکل اقتصادی
یه در حد یکی دو دقیقه فرصت دارید خانم دکتر.
بله، در مورد مسئله اقتصادی اگر من ببینم که واقعا همسرم نگاه اقتصادی به مسئله داره، باز هم خودم میتونم بهش کمک کنم. یعنی اینکه باز هم همون رفتاره که 300 تومن 250 تومن خرج کنم، 50 تومن رو ذخیره کنم، چه بسا ممکنه دفعه دیگه همسر من بگه که خب پس خیالش راحت بشه از اینکه من هم تو اون نگاه اقتصادی هستم و اینجوری فرمونو بده دست من. و اینکه وقتی من بدونم که همسرم داره برای آینده برنامه ریزی میکنه، پس من هم از اون نگاه چشم هم چشمی که بعداً حاضر بخوام بیشتر خرج کنم یه ذره صرف نظر میکنم. در واقع من بخوام همه ی حرفام رو جمع‌بندی کنم دوستان، مسئله خساست یک مسئله که یک مشکل رفتاری میتونه باشه، مگر اینکه خیلی حاد باشه که ما یک به عنوان یک آسیب روانشناسی بهش نگاه کنیم که ممکنه به عنوان یک اختلال شخصیت ببینیم. چون بعضن به کسایی که توی گروه اختلالات شخصیت قرار میگیرن میتونه یکی از خصوصیتشون خساست باشه. حتی این خساست، حالا برنامه اقتصادیه، این خساست حتی میتونه خساست در نشون دادن روابط عاطفی هم باشه. پس ممکنه که اول باید ببینیم که دلیلش چیه، بعد اگر که با شناخت با همسرمون ببینیم که این داستان میتونه اصلا خساست نباشه، نگاه اقتصادی باشه، با کمک کردن به طرف مقابل سعی کنیم که دامن نزنیم به برچسب گذاشتن به همسرمون. فکر که دیگه به اندازه کافی راجع به
خیلی ممنونم.
یه جاهایی هم که می‌بینیم گیره که دیگه طبق معمول روانشناسا هستن.
خیلی دستبندی شده صحبتاتون رو مطرح کردین خانم دکتر زینالی و من خودم متوجه شدم که یه سری از این موارد رو باید خیلی ریزبینانه‌تر بهش توجه کرد و اون نفر مقابل باید خیلی حواسش جمع باشه که داره چجور رفتار میکنه. اگر ما واکنشمون رو درست بکنیم به نظر میرسه که موضوع میتونه راحتر حل بشه و کار به غر زدن نرسه. خیلی ممنونم، امروز هم استفاده کردیم از حضور شما. روز و روزگارتون خوش بشه.
سلامت باشین. من هم خدمت همه شنونده ها خسته نباشید میگم و روز خوبی رو برای همتون آرزو میکنم.
در پناه خدا باشید.
خدا حافظ.
خدا حافظ. صف 913-47-14 گفتن که آقا دلتون خوشه، تو این وضعیت چجوری میتونیم سبک زندگیمون رو درست کنیم، مثلا وقت نمیشه. ببینید اینکه وقت نمیشه رو من متوجه نمیشم، چرا وقت نمیشه، یعنی چی کار دارید میکنید، چه اتفاقی داره رخ میده که وقت نمیشه. ولی خواهش میکنم همونطور که تو برنامه گفتم بیایید رو کاغذ بنویسید، اگر در کنار همسرتون هستید بخواه ایشون بنویسن، با هم مشورت بکنید، وقتی بذارید نتیجه بگیرید. 0912-21-17 گفتن که خب شما میگید میزان درآمدتون رو بدونید. من میزان درآمدم رو میدونم، اما همه چیز داره هی گرونتر میشه.